همینان ارجمندم به یکایک شما که این برنامه رو میبینید درود میفرستم، به ویژه به کسانی که میخواهند از این مرحله هولناک دینی سیاسی در ایران بگذرند و آینده را ببینند، آینده بدون استبداد. زمان میبره، البته کار ساده نیست، چرا که دولت و دین هر دو دوستان قدیمند. چون شاه رود، نوبت آخوند براید. نوبتیه، این میره اون میاد، اون میره این میاد، بعضی جاها با هم جفت میشن و بعضی جاها با هم قهر میکنند. اما تاریخ ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و خیلی جای دیگه نشان میدهد که دولت و دین هر دو دوستان قدیمند. در زمان محمد رضا شاه پهلوی که دید میلیتاریستی و نظامی حاکم بود بر حکومت، در دولت مرتب سپاه درست میکرد، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه دین. و در سپاه دین که از همش جالبتر بود، یک چیزی حدود 4000 طلبه یا از حوزه ها آورد یا از کسانی که داوطلب بودند آمدند. اینها آموزش های دینی دولتی دیدند، یعنی همون آمیزه دین و دولت که هر دو دوستان قدیمند، و ارسال شدن به روستاها برای اینکه دین دولتی رو ترویج کنند و دولت دینی رو ترویج کنند، که البته حساب اونها از بنیادگرایان دینی در قم و مشهد و جای دیگه یه مقدار متفاوت بود، چون محمد رضا شاه میکوشید که دین رو از دست آخوندهای تندروی مانند خمینی و امثال هم بیرون بیاره، خودش و وزارت فرهنگ و هنرش، یعنی همون ارشادش، اون رو مدیریت کنند، مطالبش رو، همه زوایاش رو و آیندهش رو، یعنی یک دین دولتی به عنوان یک ایدئولوژی یا بخشی از ایدئولوژی درباری ایجاد بکنه. قضیه واقعا جالبه. من 12 ساله بودم که این سپاه درست شد. اولا همون موقع واقعا میگم که شگفت زده شدم که چرا سپاه، اینا که ارتشی نیستند. اما چون نمیدونستم که در یک حکومتی که متکی بر اسلحه و ارتش و ساواک و اینا هست، همه چیز باید با واژه های در واقع نظامی توضیح داده بشود. سازمان سپاه دین یا گاهی با عنوان رسمی سپاه دانش و دین، یکی از نهادهایی بود که در چارچوب انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی و با هدف گسترش خدمات فرهنگی و تبلیغی یعنی برون تبلیغ دربار بکنن، در مناطق روستایی ایران ایجاد شد. انقلاب سفید معناش این بود که خونریزی نشد، یعنی اصلا مردمی نبودن در برابر دولت یا حکومت که مقاومتی بکنن و بجنگن. هرچی از بالا فرماندهی میشد، دستور داده میشد، پیش میرفت. و اینها در واقع در پی سپاه دانش و سپاه بهداشت به وجود آمدند، که آن دو، یعنی سپاه دانش و سپاه بهداشت، واقعا برای اون زمان در روستاهای ایران خیلی مؤثر بودند، برای اینکه روستاییان بی سواد دبستان نداشتند، دبیرستان نداشتند و از نظر بهداشتی وضعشون خیلی خراب بود. من خودم آموزگار و مربی بهداشتیاران و بهورزان در سازمان بهورزی بودم و واقعا طی 12 سالی که در این شغل دولتی کار میکردم کارهای بسیاری برای بهداشت و دانش انجام شد. من سپاه دانش نبودم، سپاه بهداشت هم نبودم، ولی کارم در اداره بهداشت محیط بود و تربیت میکردیم بهورزان بهداشتیاران رو. اینا میرفتن توی روستا و ما میرفتیم به اینها کمک میکردیم که در خانه های بهداشت روستایی چگونه با مردم روبرو بشوند و چه کارها انجام بدن. به همین خاطر این سپاهیان همشون در خدمت یک اندیشه بودند که دولت پهلوی میخواست در واقع از چنگ مکتبدارهای آخوند و حوزه علمیه قم و مراجع مذهبی تا یه حد زیادی افکار عمومی مردم رو به سوی خودش بکشه و یک دین دولتی درست بکنه. و این دین دولتی محل نفوذ روحانیت سنتی و مخالف شاه هم بود و شاه میخواست اینا رو مهار بکنه. در واقع یکی دو نکته رو بگم و بریم بر سر اصل مطلب، و اون این که ریاست عالی سازمان زیر نظر مستقیم دفتر مخصوص شاهنشاهی بود، یعنی دفتر رهبری، بیت رهبری. امروز اسم اونجا شده بیت رهبری. در عمل بخشی از نظارت اجرایی، چون این اجرا بود، یه پروژه بود باید اجرا می شده، رفتی به دین ایرانیان نداشت. در عمل بخشی از نظارت اجرایی بر عهده سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و هنر قرار داشت. وزارت فرهنگ و هنر همون است که الان نام شده وزارت ارشاد اسلامی. یعنی به هر حال داستان همان داستان است، نامش عوض شده. چهرهایی که در گزارش های آن دوران به عنوان فعال یا مؤسس این جریان ها شناخته می شدن در خدمت دربار دولت، مثلا حجت الاسلام محمد تقی فلسفی بود، در ابتدا مشاور فرهنگی حکومت در طرح بود، و دیگری حجت الاسلام سید عباس طهماسبی از چهرهای دینی نزدیک به دربار و روحانیان از حلقه های موسوم به روحانیت مترقی که بعدها برخی از آنان در نظام جمهوری اسلامی به حاشیه رفتند. این روحانیت مترقی هم از اون حرف است. شما در تمام جهان یک روحانی مترقی نمیتوانید پیدا کنید مگر مشغول گول زدن مردم و حقوق بازی در برابر مردم باشه، وگرنه نماینده دین، نماینده الله و خدا و یهوه و عیسی و هر معبد و هر کس دیگری، اینها هیچ وظیفه دیگری چون تحمیق توده ها و هدایت اونها زیر پرچم دولت ها نداشتند. اجازه بدهید من برم خدمت جناب طهمورث زمانی که سر دوربینشون اگر یکم بیارن پایین تر من خیلی خوشحال می شوم، و میکروفونشون رو اگر باز کنند هم همینطور. خب خیلی خوش آمدید جناب زمانی گرامی. من بحث رو به دست شما می سپارم تا درباره سپاه دین به فرماندهی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران بپردازید که این سپاه دین با چه نیاتی درست شد، چرا درست شد، کی درست شد، سال 1142، و چه اهدافی داشت و سرانجامش به کجا رسید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
درود بر شما جناب مانی و دوستانی که این برنامه را خواهند دید. شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، روحانیت مترقی یعنی جمع اصناف. روحانیتش تناسبی با ترقی و پیشرفت نداره. بحث ما امروز بستر سپاه دین بود که خواهد بود که در زمان محمد رضا این رو به پا کرد، سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه دین، اونتا این زیاد نگرفت چون قصد داشت نفوذ کنه در این سیستم روحانیت بشین، اجازه را ندادن. یعنی علاقمند بود که جایگاه آیت الله بروجردی و علمای مثل آیت دماتسر اصفهانی و این تیپا رو بگیره. اونها این گونه بود سیستمشون که یه سری طلبه داشتن، این طلبه ها را حقوق میدادن و طلبه ها برای اینها مرید جمع میکردن. اعلی حضرت به این فکر افتاده بود که چرا ما این کار نکنیم، ما بیایم طلابی را در قالب سپاه دین را بندازیم و به اینا حقوق بدیم و اینها بشن کارگزار ما و خودشا در اون مرتبه آیت اللهی قرار میخواست بده. ببینید، ما بارها تکرار کردیم که بعضی دوستان میگن خمینی را کی آورد و آخوند را کی آورد تو کشور ما. آخوند را کسی تو کشور ما نیاورد، همونجور که شما در ابتدای صحبت فرمودید، اینها سالها در کنار قدرت و در همزمان در قدرت بودن. مثلا در زمان نادر در کنار قدرت بودن، در زمان صفویه در کنار قدرت بودن، ولی در زمان قاجاریه اینها در کنار و در قدرت بودن. آیت الله محمد باقر شفتی تشکیلاتی برای خودش داشت در اصفهان، همه کاره بود. علمای دیگری هم بودند در شهرهای مختلف که اینها هم قاضی شهر بودند هم حکمران بودند که فرماندار و حکمران زیر نظر اینها بودند. اونها بودند که شهر در اختیارشون بود. افرادی بود مثلا آیت الله ممقانی، این حتی جواب سلام ناصرالدین شاه هم به مظفرالدین شاه هم به زور میداد. و یا آیت الله ما داریم مدام مقدس اردبیلی، ایشون زمانی که آمد برای دیدن مادرش به اردبیل، تمام مسیر راهش مردم جمع شده بودن، یعنی شهرها خالی شده بود، تمام بودن کنار جاده که بتونن این چیز داشته باشن که دیگه آقا رو ببینن از نزدیک. و این همون شخصی است که شاه طهماسب موقعی که نامه ای براش نوشت به شاه طهماسب که تیتر نامه ای بود که برادر عزیز، شاه طهماسب انقدر از این نامه خوشحال شد که گفت این نامه رو بذارید من تو کفنم که آقای مقدس اردبیلی منو برادر خودش نامیده. اینها از دیرباز در قدرت بودند و در کشور ما حضور داشتند. ببینید، در کشورهای اروپایی یه مراحل مختلفی بر مردم گذشت. قرون وسطا را پشت سر گذاشتن، عصر روشنگری آمد، تونستن یواش یواش دین را از حیطه ای که سلطه بر مردم داشت خارج کنن، علوم دینی را نشون بدن که آقا اینا علمی نیست، و تونستن پیشرفت کنن، تونستن از اون زمان صنعتی بشن، تونستن متمدن بشن، شهرنشین بشن. ولی این اتفاق در کشور ما اتفاق نیفتاد. ما هنوز در دوران قرون وسطا زندگی میکنیم، ما و همسایه های دیگر ما، فرق نمیکنه افغانستان، سوریه، لبنان، حالا بعضیا لباس غربی میپوشن و از مزایای صنعتی غرب هم استفاده میکنن، این دلیل نیست که اینها فکرن عوض شده باشن. فکرن همون افرادی هستن که در صدر اسلام این گونه فکر میکردن مردم. شما ببینید، اینها یک آخوندی هست بود به نام ابن تیمیه. ابن تیمیه قائل بر این بود که شیعه خارج از دینه و شیعیان رو باید کشت. ایشون فتوا داد که با مغولان میشه فتوای جهاد علیه مغولان داد، مغولانی که مسلمان شده بودن. مغولان میدونید که بعد از چند نسل اینا همه مسلمان بودن، از جمله اون اولجای تو که اسمش هم حتی کرد سلطان محمد خدابنده و مسلمان شیعه شد. اونم سر مسئله زن گرفتنش بود که شیعه شد. حالا بگذاریم، ابن تیمیه این فتوا را داد که مسلمان میتونه علیه مسلمان بجنگه. امروزه داعش و القاعده از همون فتوا داره استفاده میکنه در کشتن مسلمانان. ابو مصعب زرقاوی میگه که آقا بهش میگن چگونه شما میتونی مسلمانی مسلمان دیگه رو بکشی، میگه طبق فتوای ابن تیمیه. میخوام بگم نفوذ اینها اینقدر در این مناطق زیاده که مردم را دنبال خودشون میکشن. با این جریان مبارزه ای نشده، یعنی در کشورهای ما و در مصر، سوریه، هیچ کدوم از اینها یک تک و توکی ستارگانی بودن که می آمدن علیه اینها، منتها زود حذفشون میکردن از جامعه. ما زمانی که انقلاب مشروطه در کشورمون انجام شد، به این وسیله قرار بود مدرنیته وارد کشور بشه، قرار بود شکل کشور عوض بشه، دموکراسی بیاد، حکومت فردی از بین بره. مخالفین این جریان کیا بودن؟ دو گروه، شیخ و شاه. محمد علی شاه عربده می کشید، از طرف دیگه شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله می گفت این ملت، یعنی مردم ایران، می گفت باید عین الدوله و چما و شلاق بالا سرشون باشه. عین الدوله حاکم تهران بود که یک شخص بسیار جباری بود و همون تجار را گرفت، شلاق زد و باعث اون شلوغی های قبل از مشروطه شد. همین عین الدوله بود. آقای شیخ فضل الله ایشون رو تایید میکنه، میگه این خوبه، یه همچی افرادی باید باشن، چون مردم را حیوان میبینن اینها. اینها مردم رو از بهائم میدونن، اینها مردم رو عوام میدونن، دارای حق و حقوقی نیستن، دارای وظایفی هستن، وظایفشون اینه که بندگی کنن و ما که نمایندگان پیامبر هستیم در جامعه، هر چیزی که میگیم اینا بگن چشم و دنبال این بشن، دنبال این برن. این بود که در انقلاب مشروطه ما یک امیدی به این پیدا کردیم که بتونیم از شر اینها خلاص بشیم. یه عده از اینا هم آمدن طرفدار مشروطه شدن، بهبهانی و طباطبایی، ولی نمیدونستنم دقیقا مشروطه چه میخواد و مشروطه یعنی چی. اینها چون مخالف اون آخوند دیگه بودن، در با هم دیگه در تضاد بودن، اینا هم آمده بودن شده بودن مشروطه خواه. و به محض اینکه مشروطه خواهان قدرت هم گرفتن و محمد علی شاه را فراریش دادن، این آقا شروع کرد به اعمال نفوذ کردن در اینکه نماینده انتخاب میکرد، کشتنش. یعنی دار دسته حیدر مغلی اینا ترورش کردن و از بین بردنش، نذاشتن این رشد کنه. بعد در انقلاب مشروطه ما آمدیم یک کار عظیمی انجام دادیم و اون محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری بود. این کار کمی نبود در اون دوره‌ای که مردم آقای پادشاه کشور مظفرالدین‌شاه از آب وضوی آیت الله ممقانی، آخوند ممقانی، موقع آیت الله باب نبود این لقب، دبه آب برمی‌داره می‌بره برای حرم سراش که بانوان حرم از اینا استفاده کنن. اینقدر اینها در جامعه مقدس بودن، ما اینها را جانشینان پیامبر می‌دونستیم و کسایی می‌دونستیم که در کلاس امام زمان نماینده امام زمان هستند، نمایندگان پیغمبر در روی زمین هستند، همه رقم برای اینها تقدس قائل بودیم. ولی در انقلاب مشروطه ما آمدیم اینها را اعدام کردیم، سردسته اینها را، و یکی از عقب مانده تر مانده ترین و متحجر ترین اینها رو گرفتیم اعدام کرد. یک گشایشی داشت ایجاد می شد به اینکه مذهب را کم کم کنار بزنه. شروع شد سر قانون اساسی مشروطه، علما انتقاد داشتندش، شروع کردن به انتقاد کردن که آقا ما کشور اسلامی هستیم، ما کشور اسلامی که احتیاج نداره مجلس داشته باشه، قانون بنویسن، قوانین ما همه هست موجود، قوانین الهی، از اینا برتر و بهتر هم نمیتونیم ما پیدا بکنیم. این عمل اینها باعث شد که آمدن اصل نوری را وارد مجلس کردن، وارد قانون اساسی کردن، و اون این بود که اصلی مربوط به شیخ فضل‌الله نوری با فشار ایشون وارد قانون اساسی شد که باید چند تا مجتهدم بر مجلس نظارت داشته باشن، 5 تا مجتهد نظارت داشته باشن و قانون مثل همین حالت که الان هم هست دیگه در جمهوری اسلامی، قوانین با تصویب اینها تصویب به مورد اجرا گذاشته بشه. بعد که به حساب محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و این آقای شیخ فضل‌الله را دستگیر و اعدامش کردن، این مسائل قرار شد حذف بشه و دیگه آنچنان مورد نظر نبود، چون اون فشاری که بر مشروط خواهان از طرف دیندارها می آمد اون به یک بار حذف شد. بعد حالا ما دوران احمدشاه را نمی خواهیم صحبتش را کنیم، تا رسیدیم ما به دوران رضاخان که ایشون شد از سردار سپهی به نخست وزیری. در اونجا بود که ایشون دنبال جمهوری بود و آخوندها مخالف جمهوری بودند و نه به این دلیل که از جمهوری ایشون مشکلی بود براشون. اینها میگفتند اگر کشور جمهوری بشه یعنی که علما دیگه کنترلی بر مسائل ندارن، در مجلس مدرس مخالف با این مسئله بود و طرفدارای رضاخان شدیداً دنبال این بودن که کشور را به حساب لایحه‌ای به مجلس دادن که جمهوری اعلام کنند. در شهر شلوغ شد، در بازار ملت مغازه‌ها را بستن و شروع کردن به سخنرانی علیه جمهوری. خود رضاخان رفت در اون منطقه بازار و با شلاق حمله کرد به اون آخوندی که داشت سخنرانی میکرد. از طرف مردم هم یه سنگی زدن که خود تو کمر رضاخان و دار و دستش هجوم آوردن و شروع کردن به زدن مردم. کار داشت بالا میگرفت و رسید به مجلس، در مردم ریختن به مجلس، در مجلس هم زد و خورد سنگینی شد، چند نفری کشته شدن. رضاخان دید که اوضاع داره خیلی خرابه، رفت در قم. بعد مردم هم شعار می دادن ما دین نبی خواهیم، جمهوری نمی خواهیم. ایشون رفت در قم و با سواب دید علمایی مثل فیض قومی و حائری و اصفهانی و یک دو نفر دیگه، اونها بهش توصیه کردن که آقا از چیزی به نام جمهوری شما صرف نظر کن و همین پادشاهی را به چسب که برای ما آشناتره، چون اینها همزمان دیده بودند در ترکیه چه گذشت. علما خواهان پادشاهی بودند به این دلیل بود که دیده بودند که همون سال 1302 ما چند ماه بعدش آتاتورک در ترکیه به قدرت رسید و در عثمانی سابق و کشور را اسمش را عوض کرد، بعدم مذهبی ها را تحت فشار قرار داد. آخونده از جمهوری به خاطر این وحشت داشتن که نکنه اوضاع بشه مثل اوضاع ترکیه و علما تحت فشار قرار بگیرن. این بود که اینها آمدن به رضاخان توصیه کردن که آقا مسئله جمهوری را فراموش کن شما و پادشاهی را بچسب. خب رضاخان بعد از 2 سال که در نخست وزیر احمد شاه بود آمد و عوض کردن و قانون اساسی رو عوض کردن و اعلام کرد که اعلام پادشاهی قاجار رو برکنار کرد و خودش پادشاه شد. خب یه کارهایی هم از آتاتورک دیده بود که نمیدونم متحدالشکل کردن لباس مردان و کشف حجاب، و البته کشف حجاب رو آتاتورک به زور انجام نداد. این متحدالشکل کردن لباس بود که اولین بارم رضاخان این را رو انداخت، بعد در سال 1917 بود که کشف حجاب را شروع کرد. آخوندم از وحشت این که ایشون به مثل آتاتورک نشه به ایشون توصیه میکرد و با ایشون همراهی میکرد. رضا خان یه آدم بیسوادی بود، افکار بلندی هم نداشت، نمیتونست یک مصلح اجتماعی باشه، شخصی که خودش غرق در مذهب بود. خود رضا خان در دوران جوانیش دسته قزاقا را مینداخت میرفت گل به سر میمالید و میخوندن که اگر قزاق اون زمان بود نمیذاش زینب دارم از چادر از سر زینب بکشن و از این داستان ها. میشون اصلا هیئت قزاقان معروف بود که موقع که وارد میشدن دیگه خیلی شور و هیجان بالا میرفت و ایشون نمیتونست مصلح باشه، چون یک دیکتاتور هیچ وقت نمیتونه مصلح باشه. مصلح کسیه که حرف دیگران رو هم بشنوه، بهترینش رو انتخاب کنه، با عقل جمعی اداره کنه. کسی که میگه من حکم میکنم، این شخص نمیتونه یک انسان مصلحی باشه. ما در تاریخمون تم داشتیم مصلح، قائم مقام و امیر کبیر و تا اندازه محمد حسین خان سپهسالار و نمیدونم دکتر مصدق، اینا افرادی بودن که خواهان پیشرفت کشور بودن. بقیه این افراد نه در توانشون بود و نه میتونستن و نه میخواستن. شما ببینید خود آقای فروغی که مغز ایشون بود، یعنی بیشترین کارهایی را که در دولت رضا شاه انجام شد به اشاره ایشون بود، با برنامه ریزی ایشون بود. خود ایشون هم پشت اون برنامه کشف حجاب بود، ولی خودش زن خودش را اجازه نداد 6 ماه از خونه در بیاد بره حمام. خودش بخونید در خاطراتش میگه که زن من 6 ماه از خود در نیامد. خود رضاخان بچه‌هاش را، پسراش را، غلام رضا و علی رضا و محمد رضا همه را فرستاد سوئیس، ولی اشرف و شمس و اینها را نفرستاد. حتی اشرف رفته بود در سوئیس و خواسته بود اونجا بمونه، رفته بودن برای دیده با مادرش دیدار محمد رضا، رضاخان تلگراف میزنه که فضولی موقوف برگردی. پس این شخص آدمی نبود که بخواد امام ما بشه در بیرون بردن ما از این مخمصه ای که به نام دین مسئله است. و کارهایی هم که میکرد همه یه سری کارهای نمایشی و بی‌معنا. شما چادر از سر یه زن بکشید چه نقشی در جامعه اینا نداشتن. در کل دنیا هم زنان تا قبل جنگ جهانی دوم نقشی نداشتن. در اون مقطع بود که مردا به جبهه رفته بودن، زنها را بردن تو کارخونه ها. بعد که جنگ تموم شد زنها گفتن آقا حالا که دیگه ما میتونیم کار انجام بدیم چرا با برگردیم خونه. اونجا بود که نهضت های مختلف در اروپا و آمریکا شروع شد برای گرفتن حق و حقوقشون. یه زن ایرانی در دهه 19 و 20 که رضاخان در سالهای 310 تا 20 مثلا بگیرید که در ایران زندگی میکرد، چه موضوعی داشت براش که این دوستری نداشته باشه یا بیهجاب بخواد بیاد بیرون؟ خب این چه کار میخواست بکنه؟ اداره میخواست بره، سر کار میخواست بره. بعد ما دوران محمد رضا را داریم، شهریور 20 زمانی که اینها رضاخان و بردن محمد رضا آمد. محمد رضا هم همین بود. محمد رضا یک انسانی بود بسیار خرافی، کسی که میاد در کتاب میگه که آقا کتابی که نوشته میگه من در دوران کودکی با مربی میرفتیم از یه خیابان سنگ فرش نزدیک کاخ، من امام زمان را دیدم. یعنی ایشون دقیقا در همون اتمسفر و جوی زندگی میکنه که آیت الله بهجت و آیت الله نجفی و هم گلپایگانی زندگی میکنه. اینا همه دنبال امام بودن و دنبال امام زمان و در تعجب زندگی میکردن. این شخص با این گونه افکار، این هم نمیتونست گرهگشای کار ما باشه. کار ما گاو نر میخواست و مرد کهن، یه سری افرادی که بتونن با این کوه عظیم که به عنوان دین و خرافات مطرحه مبارزه بکنن. خب در حکومت ایشون به اینها میدون داده شد، دانشگاهی به عنوان معقول و منقول و بعد دانشگاه الهیات رو انداخت. آخر خرافات چه احتیاج به دانشگاه داره؟ دانشگاه محل علم و دانشه. گرچند که دانشگاه هایی هم که در ایران تأسیس شد آنچنان کارشناسی بیرون نداد به گفته تاریخ، چون ما هنوزم در زمان شاه هر کی مریض میشد دستش به دهنش می رسید میرفت لندن و پاریس برای معالجه. یه خونه اگه میخواست کسی درست کنه بیش از 4 طبقه و مهندس ایرانی نمیتونست محاسبه. پس اینم زیاد نتیجه ای نداشت. و حکومت شیخ و شاه برای ما به تصدیق تاریخ، به گواهی تاریخ نشون داده که این حکومت ها کارآمد نبودن. یعنی بازدهشون چیز مثبتی نبود. شما میبینید زندگی که الان ما داریم بازده حکومت شیخ و شاه. خود زمان شاه سانسور شدید بر مطبوعات بود، سانسور شدید بر کتاب بود، بر فیلم، بر همه چی بود، نه در علوم دینی، نه در علومی که اینها را مردم را تحمیق میکنه، مردم را از واقعیت و از علم و دانش روز به دور میکنه. ده ها حوزه وجود داشت. یکی نیومد بپرس آقا چه علومی در اینها تدریس میشه؟ آقای اعلیحضرت قرآن آریامهری چاپ میکرد، اونم به زبان فقط عربی، یعنی ترجمه فارسی نداشت. البته اینا من عرض کنم این کتاب، این قرآن به خط استاد احمد نیریزیه که در زمان شاه سلطان حسین زندگی میکرد و بعد از اینکه افغان‌ها اصفهان را گرفتن ایشون مدت‌ها متواری بود و بعدها که اوضاع درست شد برگشت به اصفهان. این قرآن را ایشون دو تا دهکده به شاه سلطان حسین داد که این قرآن را نوشت به خط عربی که اعلیحضرت این قرآن را داد چاپ کردن. خب من از اعلیحضرت میتونستم بپرسم اگر زنده بود که اعلیحضرت شما در قرآن چه دیدی که این کتاب را تشویق و چاپ کردی؟ شما پس ذهنت مذهبیه. شما ببینید ایشون موقع که فوت کرد هیچ آخوندی، همین الان تبلیغات امروز گوش ندید، ببینید درجه چقدر اینها منفور بودن که یک نفر آخوند ایرانی نرفت برایشون نماز میت. و از یه طرف هم همسر ایشون پافشاری داشت که نماز میت را باید یه آخوند شیعه بخونه، که سادات رفته بود آخوند از الاحزر را برده بود گفته نه ایشون قبول نیست. شما فکر کن یه خانمی که تحصیل کرده فرانسه است، دسترسی هم به کتاب و علم داره، با اروپا و آمریکا هم با افراد فهمیدم نشست و برخاست داشته، هنوز دنبال اینه که شوهرش که فوت کرده آخوند شیعه باید بیاد، که آخر گشتن یه آخوندی به نام طالب و رفاعی عراقی را آوردن، اونم عینک دودی زد واسه سریع خوند و رفت و پولم نگرفت. یا ببینید خود شازده زمانی که میخواست عقد کنه در سال 65 ایشون ازدواج کرد، در به در میگشتن در آمریکا یه آخوند مسلمان پیدا کنن که خطبه عقد آخوند بخونه. خب شعور اینا رو ببین شما. که آخوندم پیدا نمیکردن. آخر یه آخوندی که آورده بودن ایشون بهش مثل که اول 5,000 دلار داده بودن، گفتم آقا این پول چیه، 5,000 دلار چیه؟ من فکرم یه خونه به من میدید. گفتم آقا مگه شما چه کردی؟ گفتم من آبرو ما زیر پا گذاشتم، من الان دیگه جرئت نمیکنم نه ایران برم نه لبنان برم و کار کمی من نکردم. اینا در این حد منفور بودن که حتی آخوند نمی آمد برای اینا خطبه عقد بخونه. بعد خود این آقا ازش می پرسید که آقا در این قرآن شما چی دیدی؟ آیا قرآن را خوندی؟ آیا علوم آخوندها را خوندی؟ که اینا در این حوزه ها چی تدریس می کنن؟ شما ببینید یکی از علوم اینها، حالا چند مثال به شما میخوام بزنم، علومی دارن، علمی دارن به نام علوم غریبه معروفه که این علم، علم کیمیاست، شیمیا، هیمیا، لیمیا و ریمیا، اصلا مزخرفات شما ببینید. شیمیا، هیمیا تسخیر اجرام آسمانی، کیمیا که میدونید دیگه از اول دنبال بودن که به طلا دسترسی پیدا کنن، ریمیا علم شعبده بازی، اینا شعبده بازی رو علم میدونن، لیمیا علم تلسمه. بعد اینها ده ها زیر مجموعه داره، ومله، علم اعداده، علم نمیدونم خواصه، علم کفبینیه، علم ستاره شناسیه، تعبیر خوابه، هیپنوتیزمه، مایونتیزمه، یک مزخرفاتی را جمع آوری کردن به عنوان علم. اون وقت اعلیحضرت ما اینها را تشویق میکرد، ایشون سپاه دانش درست کرده بود که بره در روستاهای ایران آموزش بده به بچه ها و مردمی که در اونجا زندگی میکنن، بعد سپاه دین را میفرستاد که تحمیقشون کنه. یعنی این واقعا جمع ازداد بود. همجور که ایشون می آمد در یک کشوری با جامعه، در یک جامعه طبقاتی مثل جامعه ایران تک حزبی اعلام میکرد. حزب یعنی نماینده تفکر و پایگاه طبقاتی افراد مختلف. من کارخونه دار نمیرم تو حزب کمونیست، من کارگر نمیرم تو حزب کنسرواتیف، هر کی بر مبنای ایدئولوژی و فکرش و بر مبنای پایگاه طبقاتیش وارد حزبی میشه. ایشون آمده بود در یه جامعه طبقاتی اون زمان حزب رستاخیز درست کرده، تک حزبی کرده. آخه پدر هم اوزیده در کشورهایی مثل روسیه و بلوک شرق که تک حزبی بود، اونا هم حتی یه حزب کارگران و یه حزب دهقانان هم در کنارش داشتن. اونها میگفتن ما جامعه و طبقات رو از بین بردیم به خاطر اینه که یک تک حزبی هستیم، چون طبقاتی وجود نداره که حزبی نمایندش باشه. تو آمده بود اینه تو جامعه ایران میخواست پیاده بکنه. بعد این آقا توهمی را در مردم ایجاد کرده بود و این را بال و پر میداد که ما افرادی در جامعه داریم به نام علما که اینها عالم دین هستن و مورد احترام در جامعه باید باشن. خود ایشون مرید و شیفته آیت الله بروجردی بود. آیت الله بروجردی مریض میشد، ایشون براش دکتر از فرانسه می آورد. یعنی که دکترای ما هم صلاحیت ندارن برای آقا. اتفاق جالبه، برای آیت الله همین بروجردی دکتر از فرانسه آورده بودن، دکتر دستگاه تنفس مصنوعی را خواسته بود. گفته بودن آقا نیست، تو بیمارستان نکویی قم تنها بیمارستان بوده اون زمان. گفته بودن آقا یه همچین دستگاهی ما نداریم، شما تجسم کن چه جامعه ای. بعد ایشون می آمد، آیت اللهی بود به نام خونساری، شیخ احمد خونساری، از مریدان شدید ایشون بود و نزدیک به دربار. آیت الله شریعت مداری، آیت الله نجفی. فقط من یه نمونه از این آیت الله نجفی میخوام به شما بگم. ببینید اینا چه کسانی بودن که در جامعه ما، در جامعه تحت سلطه اعلی حضرت، اینها شدیداً مورد احترام بودن. آیت الله نجفی میگه که موقعی که قبر شیخ صدوق پیدا شد، شیخ صدوق یه شارلاتانی بودش مربوط به 300-400 سال بعد از اسلام و یکی از افرادی بسیار بسیار مؤثر در شیعه، یعنی ایشون داستان کربلا را آفریده، ایشون وجود زینب و اون علی اصغر و تمام داستان آینا همه اثر ایشونه. شاگردان زیادی هم تبعید کرد، شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا هم از دوروبری های ایشون هستن. این آقا مرد و به رحمت ایزدی پیوست، جاش معلوم نبود. 300 سال 370 هم چیزی هجری. در زمان فتلی شاه یه سیلی میاد در شهر ری، بعد میان میگن که این سیل زمین را کنار برده، یه جاهایی را یک صندوقی پیدا کردن. درش که باز کردن دیدن بله یه آدمی خوابیده، انگار آدم دیروز اینو به خاک سپردن، حتی حنای ریشش هم هنوز به همون حالت هستش و تنها ناخونهای دستش هم لاک چیز خورده، حنا بسته، یه ناخون بسته، یه دستش حنا نبسته، یعنی ایشون گویا در حین حنا بستن بوده که فوت کرده. و بعد از چند وقت یه سنگی پیدا کردن که فهمیدن ایشون شیخ صدوق. فتلی شاه میگه که شما این زمان فتلی شاه هستیم، فتلی شاه میگه که این را نبندید تا من بیام ببینم که هم چیزی واقعیت داره یا واقعیت نداره. بعد میان فتلی شاه میاد نگاه میکنه میبینه بله این واقعا یه همچی جریانیه. بعد این داستان و میان فتلی شاه تاییدیه فتلی شاه و علمای اون زمان میان میگن که بله که یکی از این علما پدر آیت الله نجفی بوده. شما در نظر بگید پدر آیت الله نجفی علامه سید محمود نجفی. بعد این داستان در کتاب‌های مختلف، اینا کتاباشون رو میخوام ببینید در چه حدیه. یکی کتاب میرزا احمد تنکابودی به نام قصص العلماء، در اون آمده. در کتاب عبدالله ممقانی آمده، در کتاب‌های اخوند خراسانی آمده، همه اینا تصدیق کردن بلا استثنا که این همچین جریانی وجود داشته. آیت الله نجفی هم اعلام کرده که پدر من اونجا بود. شما در نظر بگید پدر آیت الله نجفی آیا میتونسته در زمان فتلی شاه باشه؟ ما دوران فتلی شاه را داریم، دوران بعد از فتلی شاه محمد شاه را داریم، بعد از محمد شاه ما ناصرالدین شاه را داریم که فقط 50 سال سلطنت کرد، بعد مظفرالدین شاه را داریم، بعد احمد شاه را داریم، محمد علی را داریم، بعد احمد شاه را داریم، بعد رضا خان را داریم، بعد دوران محمد رضا داریم که آیت الله نجفی زندگی میکنه. ایشون آیا میتونست پدرش در اون زمان زندگی کرده باشه که دیده باشه یه همچی هفت خطایی؟ حالا یه داستان دیگه هم از ایشون به شما عرض کنم. این شهریار یه شعری داره، علی همای رحمت، این شعر را آیت الله نجفی اعلام کردن که من یک شب در خواب بودم، خواب مرا ربود، یک دفعه دیدم در مسجد سهله هستم. مسجد سهله یک مسجدی است مثل مسجد جمکران ما، یعنی سلف این مسجده که میگفتن هر کسی 40 روز در اون مسجد بره و اعتکاف کنه امام زمان را ملاقات میکنه، که اینا آخوندهای ما از مسجد جمکران از روی این را انداختن. ایشون میگه من در مسجد سهله بودم، دیدم در محضر حضرت علی هستم، بعد یک دفعه دیدم که شعرهای مختلف حضرت فرمودن شعرها بیایند و مدح ما بگویند. شعرهای عرب آمدن و مدح گفتن، بعد شروع شد به شعرهای گفتن ایرانی بیان. بعد ما دیدم یک مردک لاغرندامی آمد و این شعر علی همای رحمت خوند که من این در ذهنم موند و گفتم ازش پرسیدم شما کی هستی؟ گفت من از اهالی تبریز هستم و خودشو به من معرفی کرد. از خواب بیدار شدم، از خادمم پرسیدم که چند تا از علمای تبریز را میشه بری صدا کنی، اینها آمدن و گفتم آقا شخصی به این نام میشناسید شما؟ گفتن بله شاعری است از تبریز. گفتم پیغام فرستادم که آقا تشریف بیارید اینجا. ایشون آمد و بعد بهش گفتم که شما شهریار هستید؟ گفت بله. بهجت تبریزی اسمش. گفتم شما یه همچی شعری سرودید؟ تعجب کرد. گفت شما از کجا میدونید؟ بله من این شعر را سرودم و هنوز ولی جایی ننوشتم و بیرونم ندادم این شعر را. شما از کجا این اطلاع دارید؟ ماجرای خواب بهش گفتم و ایشون به گریه افتاد و مشخص شد که بله این خواب من درست بوده. خب شما دقت کنید، یه مرد 70 ساله چقدر باید پخت و پلا و دروغ بگه؟ این شعر علی همای رحمت شهریار به نام خودش زده. 100 سال قبل از شهریار یه شخص دیگه مفتون همدانی شعر را گفته، اونم خودش از یه شخص دیگه ای که 80 سال قبل از اون بوده این شعر را دزده. یعنی این از اون برداشته، اون از این برداشته، آخرم شهریار برداشته به نام خودش زده و در وصف حضرت علیه که بله ایشون کسی بود که نمیدونم قاتل خودشم بخشید و در صورتی که قاتلشم نبخشید، قاتلش داد دست حسن حسین محمد حنفیه و همین عبدالله ابن جعفر، اینا اول زبون شمریدن دست شقد کردن به زجر و بدبختی کشتن، جسدش رو هم آتیش زدن. پس اون که علیه همای رحمت که تو چه آیتی خدایا به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مداوا، نه هیچ مداوایی هم نکردم. اینها این واقعیت ها را نمیذاشتن کسی دسترسی بهش پیدا کنه. در حجم عظیمی از خرافات و مزخرفات احاطه شده بودیم. اعلی حضرت به جای اینکه البته نمیتونست، عرض کردم من، ایشون خودش یه آدم خرافی بود، شما یه آدم خرافی چه انتظاری دارید که بیاید علیه خرافات بجنگه؟ ایشون زمانی که آقای کسروی رو کشتن، کسروی رو به شکایت عبدالحسین حجیر وزیر دربار به دادگاه کشیدنش. اینها برای نزدیک شدن به آخوند خودشون را خیلی مسلمان نشون میدادن، چون احتیاج به حمایت اینها داشتن. خود اینها می آمدن دنبال روی می کردن از آقای از آخوند و نمیدونم آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی و اینا، همه کاره تشکیلات اینها بودن. اینها که نمیتونن ما را از این مخمسه‌ای که به نام اسلام هست بیرون بکشن. ببینید این موضوع کوچکی نیست. مسئله این نیست که ما باید به عقاید دیگران احترام بگذاریم، عقاید دیگران هم محترم است، همه میتوانند حق رأی داشته باشند، همه میتوانند، نه، این باید ما اجازه بدیم مردم از این وسایل ارتباط جمعی، اشخاصی که فکر بازی دارن، بیان استفاده کنن و مردم را روشن کنن. بعد میشه گفت که میتونن مردم بیان در تمه مسائل شرکت کنن. باید دست فقط مذهبی ها باز نباشه. در حکومت حاج محمد سنگ را بسته بودن و سگ را آزاد کرده بودن. آخوند هر مزخرفی که دلش بخواست مینوشت، ولی اگر شما کوچکترین انتقادی داشتی از تشکیلات اینها جلوتو میگرفتن. خود کسنوی را که کشتن آمدن اعلام کردن که بله قاتل را فشار آوردن، بعد از چند وقت آزادش کردن، به سال نکشید. گفتن کسروی محدود دم بوده و حتی قبر کسروی هم شما نمیتونید پیدا بکنید. الان هم چند وقت پیش من دیدم یکی از این رؤسای شهبانی که راجع به آقای نواب یه مطلبی گفته که آره این نمیدونم عبد خدایی رو خواست تو سلولش و همجنس باز بود و فلان. خب پدر آموزده تو چرا الان میگی؟ چرا اون زمان نگفتی مردم رو اینا رو افشا کنی برای مردم بهتر بدونن؟ بعد شما به دنبال روی اینها بودید. سیستم پهلوی دنبال روی اینها بود. ببینید ما یه شخصی داریم در تاریخمون به نام حاج آقا محسن صبر. ایشون همین بود که جسد رضاخانم از قاهره با پسرش رفت تحویل گرفت آمد. جسد را ایشون غسل و کفن کرد و کفنش تجدید کفن کرد. حاج آقا محسن صدر کی بوده؟ حاج آقا محسن صدر کسی بود که مشروطه خواهان را محاکمه کرد و اعدام کرد. به قول خودشون طناب انداختن. ده ها مشروطه خواه معروف را بعد از به توپ بستن مجلس سید محسن صدر طناب انداخت و محاکمه کرد. ایشون در زمان رضاخان وزیر دادگستریش کرد. یعنی اینها مشکلی با اینجور افراد نداشتن، یا این افراد متحجر اینها را از خودشون میدونستن. رضاخان و شاه آنچنان مشکلی که با مصدق و قوام و نمیدونم افراد دیگه داشتن هیچ وقت با محسن صدر نداشتن. حتی ایشون آمد شاه یه مقطعی هم یه ماه و نیم نخست وزیر شد در زمان شاه. یعنی با یک شخص متحجر بیماری که دنبال روی شیخ فضل‌الله نوری بوده بعد از انقلاب مشروطه ایشون در حکومت پهلوی ها میشه وزیر دادگستری و میشه نخست وزیر کشور. خب با اینها ما به هیچ جا نمیرسه کارمون. ما با حکومت نمیدونم مشروطه و پادشاهی و این مزخرفاتی که الان یه سری علم کردن و این تشکیلاتی که راه افتاده و اینجور مسائل را پخش میکنه به افکار عمومی جامعه را در کنترل گرفته، دارن مطالب جعلی در مورد حکومت پهلوی پخش میکنن و همون شبکه‌ای که به نام شبکه بدامن در دوران دکتر مصدق ده ها روزنامه و وسایل ارتباط جمعی را در اختیار گرفته بود و علیه مصدق شعار میداد، الان همون شبکه به طرق مختلف و به طرق دیگری حامی حکومت پهلوی شده. الان یه به یک باره این شخص بلند میشه میره اسرائیل، طرفداران شما ببینید اصلا عقب مونده تر از اینا نمیشه پیدا کرد، پرچم اسرائیل به دست میگیرن و میرن در مراسم های مختلف. حتی چند وقت پیش دیدم در انگلیس دست راستی های انگلیس مخالفان پناهنده و مخالفان مهاجر دارن تظاهرات میکنن، اینا رفتن با پرچم اسرائیل همراه اونا. یارو میخندید میگه آقا ما مخالف تو هم هستی، تو از کجا آمدی خودت؟ گفتم ایران. گفت مسلمانی؟ گفت آره. گفت ما مخالف توی اینقدر اینا در این حد بیشعور هم هستن. بعد ما اصلا چیزی به نام نمیدونم انقلاب قوانین قانون اساسی مشروطه، ما اصلا چیزی به نام دین را نباید در حکومت عادی آتی دخالت بدیم، نقشی اینا نباید داشته باشن. ببینید یه عده افرادی هستن، من تعجب میکنم بعض وقتا به ظاهر افراد بسیار متمدن و آدمای عقب افتاده هم به نظر نمیرسن، ولی دنبال مثلا مذهب بهایی هستن. یعنی ما بیایم از یه اینا هم، چون من حالا اسم میبرم از اینا به دلیل اینکه اینها حامی 16 هستن در ماجرای همین رفتن به اسرائیل و اینا هم که 16 رو دارن تشویقش میکنن. اینه که این افراد، من تعجبم آدمایی که دو تا کتاب خونده باشن در عمرشون چگونه میان باز میخوان از طریق دین جامعه را هدایت کنن. دین ها ادیان مختلف هیچگاه در هیچ مقطعی هدایت کننده جامعه نبودند، فقط مشکل ساز بودند. من دفعه قبل عرض کردم یهودی ها را شما ببینید، اینا آمدن یه حکومتی تشکیل دادن بر مبنای قوانین یهود، حکومت مکابیان، چند وقت بعدش نتونستن تحمل کنن، مردمش رفتن به سلوکیان گفتن آقا ما را دست اینا نجات بدید، با اینها و با قوانین اینها نمیشه حکومت کرد. الان هم شما در خاورمیانه ببینید اینها را تشویق میکنن. جولانی یکی از سردستگان القاعده بود، مذهبیه، 10 میلیون دلار هم برای سرش بود. موقعی که حافظ اسد و بشار اسد را می بردن نرفتن یک از اون جبهه دموکراتیک که سوریه وارد گفتگو با اونها بشن و از اونها دعوت کنن برای گرفتن قدرت، رفتن با کثیف‌ترین به حساب گروه هایی که در جامعه سوریه بودن با اونها تماس گرفت. خود همین آقای ترامپ در حکومت اولش وارد مذاکره با طالبان شد. یعنی اینها بعد از 20 سال که در اون کشور بودن که هیچ کار مثبتی هم انجام ندادن، چون به نفعشون هم نبود انجام بدن، روزی هم که آمدن خارج شدن از کشور، رفتن جامعه را سپردن به قشری ترین افراد جامعه، یعنی طالبان. و بعد امروزه تام باراک سفیر ترامپ در ترکیه و نمایندش در سوریه به یه حالت تحقیرآمیزی میگه که مردم این مناطق سوریه و نمیدونم اردن و ایران و این چه لبنان و دلوزی ها اینا یه باش ایلاتی هستن، اینا به روش ایلاتی زندگی میکنن، اینا با تمدن فاصله دارن. درست میگه، حرفش درسته، ولی این قبایی است که شما به قامت ما دوختید، قبایی است که شما برای ما درست کردید. شما حکومت حاج محمد با که بعد از 37 سال خدمت به شما، حکومتی بود که قرارداد کنسسیوم را با شما بست و موقعی که تاریخ مصرفش تموم شد با کی عوضش کردید؟ قشری ترین افراد جامعه را بود. نیامدید از بختیار حمایت کنید، نمیخواستید یک حکومت دموکراتیکی در این کشور برقرار باشه، چون اگر باشه شما نمیتونید بخورید و ببرید. الان جامعه را به صورتی گذاشتن که هیچ امیدی به آینده در بین مردم نیست، چون مردم راهی را بلد نیستن. دو راه در بینشون در پیش پاشون گذاشتن از طریق این تلویزیون ها و رادیو ها در تبلیغ شد کن. یا حکومت فعلی رو بچسبید که در قدرت، یا شاهنشاهی. اونم میاد یا میگه تو گوه میخوری اگر بخوای شاه را دوست نداشته باشی، به این طریق که مردم بگن
به زمانی باشی. زمان به پایان رسید،
ببخشید،
خواهش بماند برای برنامه دیگر. شادکام باشید و بدرود تا درودی دیگر.